الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دخول در غیر بود که در قاعده تجاوز مطرح است، که برخی از جمله محقق عراقی و امام فرمودند دخول در غیر موضوعیت ندارد و تمام ملاک تجاوز از محل شرعی مشکوک هست. البته در تطبیق اختلاف زیاد هست. امام قدس سره با اینکه معیار رو تجاوز از محل شرعی می دانند، در مقام تطبیق دخول در مقدمات جزء لاحق رو هم کافی دانستند، مثل شک در رکوع در حال هوی الی سجود، یا دخول در عمل مستحب مترتب را کافی دانستند، مثل شک در قرائت در حال قنوت، و یا شک در سلام در حال تعقیب نماز. بالاتر عرض کنم، امام قدس سره در تعلیقه عروه دخول در غیری که فی محله نمی آوریم، جزئی را که در غیر محلش آوردیم، آن را هم محقق تجاوز از محل شرعی می دانند. صاحب عروه سه تا مسئله تو فروع علم اجمالی مطرح کرده. یکی مسئله 17 هست، فروع علم اجمالی کتاب الصلات. یکی مسئله 17 هست، یکی مسئله 45 هست، یکی مسئله 61. العروة الوثقا جلد 3 صفحه 380 390 و 345. در مسئله 61 صریحاً فرموده صاحب عروه که دخول در غیر ولو زائد باشد کافی است. مثال میزنه، میگه که شما اشتباهاً در رکعت اول تشهد خوندید، شک کردید بعد از این تشهد زائد در سجده این رکعت، قاعده تجاوز جاری است. یا اشتباهاً در رکعت دوم قبل از تشهد قیام کردید، این قیام زائد است، قاعده تجاوز جاری است. در بعد از این قیام اگر شک کنید در سجده رکعت ثانیه، با اینکه باید این قیام را هدم بکنید، قیام در رکعت ثانیه هست قبل از تشهد، لغو است، زائد است. ولیکن صاحب عروه فرموده است که اگر شک کنید در سجده این رکعت ثانیه، قاعده تجاوز جاری است. امام موافقت کردند. در مسئله 45 صاحب عروه مخالف اون مسئله 61 صحبت میکنه، میگن که اگر کسی بعد از قیام یقین کرد سجده ثانیه رو فراموش کرده بود، بعد از قیام الى رکعت ثانیه اوه تشخده بعد القیام الى رکعت ثانیه اوه تشخد قبل رکعت ثالثه داخل در غیر شده، یا قیام است یا تشخد، این پیدا کرد سجده ثانیه رو فراموش کرد، شک کرد که سجده اولا را فراموش کردم یا نه. در این مسئله 45 صاحب عروه میگه اوجه این است که قاعده تجاوز در اون سجده اولا جاری نیست. تعلیل هم میکنه، چون میگه خب این آقا واجب است برگردد سجده ثانیه را که می داند فراموش شده تدارک بکنه، با برگشتن برای تدارک سجده ثانیه محل سجده اولا هم عود می کنه. امام حاشیه زدن فرمودن بل الاوجه الثانی، اوجه این است که نسبت به سجده اولا قاعده تجاوز جاریه، برگرده، باید برگرده برای تدارک سجده ثانیه، ولیکن شکش نسبت به سجده اولا شک بعد از تجاوز از محل شرعیست. در مسئله 17 باز امام همین رو تکرار کردن، ولی صاحب عروه برخلاف اون مسئله 61 صحبت کرده. امام در هر سه مسئله طبق یک مبنا پیش رفتند، دخول در غیر را ولو زائد باشد، لغو باشد، فی غیر محله باشد، مجرای قاعده تجاوز می دانند. و جالب اینه می فرمایند من برای دخول در غیر ارزشی قائل نیستم، مهم تجاوز از محل شرعی مشکوک است. این رو هم مصداق تجاوز از محل شرعی مشکوک می دونند. ولی صاحب عروه مخالف با هم صحبت کرده. خب در این مسئله 45 فرمود اوجههما از ثانی، یعنی قاعده تجاوز جاری نیست. خب این صریحا برخلاف اون چیزی است که در مسئله 61 گفت، که گفت دخول در غیر ولو زائد و لغو باشد کافی است برای جریان قاعده تجاوز. و مثالی هم که زد این بود که تشهد را فراموش کرد در رکعت دوم قیام کرد، تشهد را فراموش کرد قیام کرد، شک کرد در سجده این رکعت. خب این چه فرق میکنه با اون فرعی که در 45 گفتید، که گفتی قاعده تجاوز جاری نیست، جزء ما قبل این قیام معلوم العدم است. خب این جزء ما قبل این قیام تشهد باید باشد، چون رکعت دومید، تشهد قبل از این قیام معلوم العدم است، سجده مشکوک است. تو مسئله 61 میگید قاعده تجاوز جاری است، تو 45 میگه قاعده تجاوز جاری نیست. اوجه این است که قاعده تجاوز جاری نیست. شما در مسئله 61 گفتید قام قبل التشهد فی رکعت الثانی، یعنی میداند بعد از قیام که این تشهد فی محله نبود، ببخشید این قیام فی محله نبود. چرا؟ برای اینکه تشهد نخوندم، تشهد قطعا فراموش شده است. ولیکن شک اگر بکنی سجده به جا آوردم یا نه، قاعده تجاوز جاری میشه در سجده. خب در مسئله 45 صریحا گفت، خب اگر بعد القیام او دخول فی التشهد یقین کند سجده ثانیه رو فراموش کرده است، شک دارد سجده اولا را فراموش کردم یا نه، اوجه این است که قاعده تجاوز جاری نیست در سجده اولا. خب با اینکه طبق فرمایش ایشان در مسئله 61 دخول در غیری که لغو و زائد هست موجب قاعده تجاوز می شود و هیچ فرقی با هم ندارد. در مسئله 17 تعبیری که دارن اینه: اذا علم بعد القيام الى الثالثه انه ترك التشهد و شك في انه ترك السجده ايذن املا يحتمل ان يقال يكفي الاتيان بالتشهد لان الشك بالنسبه الى السجده بعد الدخول في الغير الذي هو القيام. در حد احتمال مطرح کردن جریان قاعده تجاوز را در سجده بعد از این که داخل در قیام شد، یقین کرد که تشهد رو فراموش کرده است در رکعت دوم، قیامش به رکعت سوم، و شک دارد در فراموشی سجده. فرمود یحتمل این که قاعده تجاوز در سجده جاری بشود و الاحوت و الاعادت و بعد الاتمام. خب اون فتوا را که در مسئله 45 یک جور فتوا داد، در مسئله 61 جور دیگری فتوا داد، در مسئله 17 در حد احتمال مطرح میکنه. امام اونجا هم حاشیه زدن، فرمودن قاعده تجاوز در اون جزء مشکوک جاریه. یعنی امام از کسانی است که معتقد است دخول در غیر و رو غیر لغو و زائد مجرای قاعده تجاوزه، وان که میگن دخول در غیر ارزشی ندارد، مهم تجاوز از محل شرعی مشکوک است و ما نمیدانیم این چطور تجاوزی است از محل شرعی مشکوک. محل شرعی مشکوک مگر مشروط است به این که بعد از آن این قیام زائد رو به جا بیاوریم، یا قیام زائد مترتب است بر اون مشکوک؟ محقق عراقی که او هم میگوید دخول در غیر مهم نیست، مهم تجاوز از محل شرعی مشکوک است، خب در تطبیقات فرق میکنه با امام. دخول در مقدمه جزء لاحق را، دقت کنید نقل گذشتم را تصحیح می کنم، دخول در جزء مقدمه لاحق را میگه قاعده تجاوز نداره، چون ما وارد عملی نشدیم که شرعا مترتب باشه بر مشکوک. شارع نگفته ارکع ثم هو الى السجود، شارع گفته ارکع ثم مسجود. اتیان منافی محقق قاعده تجاوز نیست. چرا؟ برای اینکه شارع که نگفته که عمل منافی مثل احداث حدث بعد از جزء اخیر مثلا باشد، محل ندارد احداث حدث، ولی جواز احداث حدث بعد از اتیان به جزء اخیر است. اما شارع محل شرعی قرار نداده برای منافی، ولذا بعد از اتیان منافی شک که در جزء اخیر بکنیم گفته قاعده تجاوز جاری نیست. اما اگر داخل بشیم در تعقیب نماز یا در وضوء، دعای مأثور بعد الوضوء را بخوانیم، شک کنیم در جزء اخیر، ایشون اینجا فرموده قاعده تجاوز جاری است. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه شرط در جریان قاعده تجاوز این نیست که داخل بشید در غیری که جزء عمل مرکب است. حالا یک بیان این بود که ایشون به اطلاق دلیل تمسک کنه. خب این یک بحثی است که قبلا هم کردیم، ما مخالفت کردیم، بعدا هم اشاره خواهیم کرد ان شاء الله در تطبیقات که دخول در تعقیب نماز موجب تجاوز از محل شرعی جزء اخیر نماز نیست، چون بعد از این تعقیبات هم می توانیم جزء اخیر نماز را بیاوریم. اما محقق عراقی اینجا خواسته توسط کنه به این فقره موثقه اسماعیل ابن جابر که میگه ان شک کف السجود بعد ما قام فلیمزه، گفته قیام بعد از سجود جزء نماز نیست، عمل مترتب هست اما جزء نماز نیست. بله اگر وارد قرائت بشی، وارد تسبیحات بشی، اونا جزء نماز هست. اما قیام کردی، هنوز قرائت رو شروع نکردی، تسبیحات رو شروع نکردی، در رکعت سوم یا چهارم شک کردی در سجده، داخله در جزء مترتب نشدی، ولی قاعده تجاوز رو امام جاری کرد، معلوم میشه که دخول در جزء مترتب شرط نیست، ولو یک عمل مستقل مثل تعقیب بعد از سلام کافی است. ما این رو اشکال داشتیم، گفتیم آقا کی میگه قیام جزء مترتب نیست؟ کجا نوشتن که قیام جزء برای رکعت سوم یا چهارم مثلا جزء نماز نیست؟ قیام برای رکعت دوم جزء نماز نیست؟ کجا نوشتن؟ بله دلیلی نداریم بر جزء بودن قیام، بله اونی که دلیل داریم که قرائت ان قیامن باشد، قرائت فی حال القیام باشد، تسبیحات فی حال القیام باشد. اما عدم الدلیل دلیل العدم نیست. شاید قیام هم جزء نماز است و واقعا عجیبه. خب اگر این قیام جزء نماز نیست پس چطور میگید عمل مترتب است شرعا؟ عمل مترتب شرعا علی السجود، چون ترتب عقلی را کافی نمی داند ایشان، ولی مقدمه جزء لاحق هم ترتب عقلی داره بر مشکوک، ترتب عقلی رو کافی نمی دونه، میگه جزء مترتب شرعی، میگه امر مترتب شرعی ولی جزء نباشن. خب قیام اگه جزء نیست پس چجور میگید عمل مترتب شرعا؟ قیام مقدمه قرائت قائما هست، کما اینکه هوی الی السجود مقدمه سجود است. مقدمه واجب مقدمیتش همه جا عقلی است. اشکال اول ما به محقق عراقی اینه که کی گفته قیام قبل القراءه جزء نیست. این یک. دوم این که شما که میگید قیام جزء نیست، پس چه جور اثبات میکنید عمل مترتب شرعا؟ شارک میگید شما گفته اقرا قائما سبح قائما، مثل این که گفته سلم مع الوضو. خب وضو مقدمه صلات مع الوضو، مقدمه وجودی است، مقدمه عقلیه این حس است، مقدمه عقلیه صلات مع الوضو وضو گرفتن است، مقدمه عقلیه قرائت قائما قیام است. شما که میگید این کافی نیست، باید عمل مترتب باشه شرعا. و یک نکته هم عرض کنم، واقعا اینها عجیبه. ایشون میگه شاهد بر این مطلب ما که قیام جزء نیست برای نماز، قیام قبل القرائه، قیام قبل التسبیحات، ولی جزء نیست، شاهدش اینه یا نتیجهش اینه. نتیجهش اینه که اگر شما قرائت رکعت دوم رو فراموش کردی، نشسته خوندی، بعد از اینکه قرائت تموم شد یادت اومد من چرا نماز نشسته خوندم، مگه نافله عشاء؟ بین نافله عشاء و نماز صبح مثل اینکه قاطی کردیم. محقق عراقی میگه برخیز اما برای رکوع اعاده قرائت لازم نیست، چون حدیث لا تعاد تصحیح میکنه این نماز تو را، در حالی که اگر قیام واجب مستقل بود، واجب بود، جزء نماز بود، جدای از قرائت فی حال القیام، باید برمیگشتی، باید قیام قبل از قرائت رو تدارک میکردی و بعد ترتیب برای اینکه حفظ بشه قرائت رو هم اعاده میکردی. و واقعا این عجیبه آقا، اصلا قیام هیچ، فدای سرت. خب القرائت و قائما مختل شد، حدیث لا تعاد اینجا جاری نمیشه، چون تدارک القرائت و قائما امکان داره. حدیث لا تعاد جایی رو شامل میشه که تدارک عمل ممکن نباشد، تنها راهش اعاده کل نماز باشه، لا تعاد و صلات. خب اینجا که این قرائت فی حال القیام رو میتونم تدارک کنم، پس این وارد رکوع که نشدم، چجور میخوایید حدیث لا تعاد جاری کنی؟ آها، بله بله. تنها توجیه برای کلام محقق عراقی، برای اینکه حق ایشون یک مقدار پایمال نشه، اینه ما در بعضی از واجبات نماز داریم که میگن اینا مثلا ذکر در حال سجود، شما بعد از رفع رأس از سجده یادتون اومد ذکر واجب رو نگفتید، میگن شرط صحت سجده نیست، سجده ظرف است برای ذکر واجب. وقتی این سجده رو به جا آوردی، فراموش کردی ذکر واجب رو، دیگه ظرف این ذکر واجب گذشت، بخوای یه بار دیگه سجده کنی، دیگه ظرف این ذکر واجب نمیشه، ظرف ذکر واجب صرف الوجود سجده اولاست. شما صرف الوجود سجده اولا رو به جا آوردی با شرایط آن، ظرف بود سجده برای ذکر واجب، فراموش کردی. اگر این نمازت ایراد پیدا کنه، تصحیحش به اعاده سجده نیست، تصحیحش به اعاده نماز خواهد بود، چون سجده که فاقد شرط نیست، نماز فاقد یک جزء است که ذکر واجب فسجود است. لا تو آدو سلات میگه نه، نماز تو لازم نیست عاده کنی، ذکر واجب سجود سنته. بله حرف خوبیه، اما این چه ربطی داره به قیام فی حال القراءه؟ که ما بگیم قرائت واجب است مثل سجده، و این قرائت ظرف است برای قیام، کمان که سجده ظرف است برای ذکر واجب. اینها خلاف ظهورات روایاته. ظاهر روایت اینه که لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة و الصحیح یصلی قائما، اینه که اجزاء نماز باید ان قیامن باشه، قرائت باید ان قیامن باشه، شرط صحت قرائت اینه که ان قیامن باشه. و شما اگر قیام نکنید از قرائت، خب این جزء نماز که قرائت فی حال قیامه ترک شد، ولی وقتی هنوز رکوع نرفتی این جزء قابل تدارکه، تدارک کن. حدیث لا تعاد جاری نمیشه. بگذاریم، خلاصه عرض ما این شد که دخول در غیر برخی مثل صاحب عروه در مسئله 61، امام در کل مسائل فرمودن یکفی فیه دخول و فی الغیر ولو کان لغوان زائدن، که ما به نظرمون این درست نیست. بحث در تطبیقات دخول در غیر به اینجا رسید که گفتیم تارتن شک میکنیم در جزء اخیر، بعد از اتیان منافی مثل این شک میکنیم در سلام بعد از استدبار قبله. خب این قاعده فراغ داره، قاعده تجاوزم به نظر ما داره، خلافا للمحقق العراقی. قاعده فراغ داریم، شک در جزء اخیر وضو کردیم یا شک در وجود جزء اخیر نماز کردیم بعد الفراغ، به نظر ما قاعده تجاوز هم داره، خلافا للمحقق العراقی. و اما اگر شک در جزء اخیر می کردیم بعد از دخول در یک عمل مستحب، مثل این شک کنیم در مسح پای چپ بعد از اشتغال به ذکر مستحب بعد از وضوء، یا شک کنیم در سلام بعد از اشتغال به تعقیب. آی محقق عراقی که در هر دو صورت فرمودن قاعده تجاوز جاری، مرحوم آی خویی فرمودن قاعده تجاوز که جاری نیست، چون محل شرعی جزء اخیر نگذشته. و درستم میگنشون محل شرعی جزء اخیر نگذشته، اینو توضیح دادیم. اما قاعده فراق، آی خویی در اصول و در فقه یه مطلبی دارن، فرمودن در غیر وضوع و غسل جنابت که ما حرفمون یکیه، در شک در جزء اخیر مادامی که امکان تدارکش هست، نه قاعده تجاوز جاری است نه قاعده فراق. مثلا شک میکنید در سلام نماز بعد از تعقیبات، نه قاعده فراق جاری است نه قاعده تجاوز، اما قاعده تجاوز جاری نیست چون شک در جز بعد از تجاوز از محلش نیست، محلش هنوز باقی است، تدارک. و اما قاعده فراق جاری نیست. ایشون فرمودن چون فراق محرز نیست، اگر فی علم الله هنوز سلام ندادی، امکان این هم است که الان سلام بدی. عرف میگه فرق من صلاته، عرف میگه مزد صلاتو ابدا. اما در وضوء و غسل جنابت صحیحه زراره مشکل رو حل کرده. در وضوء خب آقای خویی تو مصباح الاصول هم متوجه این صحیحه زراره بوده، در غسل تو فقه متوجه شده. خب میگه اگه شک بکنید در جزء اخیر وضوء، حتی خوب دقت کنید در مصباح الاصول تعبیرش اینه، حتی بعد از اشتغال به دعا مستحب به بعد از وضوء. ایشون فرموده ما قاعده فراغ جاری میکنیم، نه به خاطر اینکه عمومات قاعده فراغ است، کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فامزهی کما هو هست، ابدا. فراغ حقیقی رخ نداده، یا به تعبیر دیگر مشکوکه، برای اینکه شاید پای چپ رو مست نکردم و الان امکان مست کردن هست، موالات که فوت نشده که، دستم هم خیس و میکشم به پای چپ. فراغ حقیقی رخ نداده، به عمومات تمسک نمی کنیم، به صحیحه زراره تمسک می کنیم که میگه فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه وقد صرت في حال اخرى من صلاه او غيرها فشككت الى آخر. به او تمسک می کنیم که میگه اعتناب شک نکن. راجع به غسل جنابت هم که به ذیل صحیح زراره تمسک میکنه، ان شک فی غسل بعض ذراعه او بعض جسده و قد دخل فی الصلات فلیمز فی صلاته، که حالا اون رو قبلا بحث کردیم. در فقه یک تعلیقی داره بر عروه و یک بحث استدلالی داره در خود شرح عروه، اینا با هم اختلاف داره، اما جامعش اینه. جامعش رو بگم، در شک در ما قبل جزء اخیر، یعنی شک در مس پای راست مثلا، بعد از اینکه مس پای چپ رو کشیدیم، ایشون میگه قاعده فراغ جاریه، نیاز به فوت موالات یا دخول در عمل آخر نیست. شک در جزء اخیر، شک در مس پای چپ، استثناءً قاعده فراغ داره، ولو قبل از فوت موالات. اینو هم در اصول میگم در فقه. اختلافش سر چیه؟ در اصول گفت قاعده فراق ولو با اشتغال به دعای مستحب بعد الوضوء هم جاریه. در تعلیقه عروه گفته که نه، باید داخل بشه در یک عملی که مترتب از شرعن بر وضوء. یعنی داخل بشه در نماز، یا داخل بشه در طواف، یا مثلا داخل بشه در عملی مثل مست کتابت قرآن. اینو ما اضافه کردیم. ایشون میگه داخل بشه در عملی که مترتب است بر وضوء کالصلات، و الا تا موالات مختل نشده شک بکنه در جزء اخیر، باید به شکش اعتنا بکنه. ایشون تعبیرش اینه، میگه خوب دقت کنید، صاحب عروه اینجور گفته: ان کان الشک فی الجزء الاخیر من الوضوء فان کان بعد الدخول فی اول آخر او کان بعد ما جلس طویلا او کان بعد القیام عن محل الوضوء. قاعده تجاوز جاری کرده در سه صورت: داخل در عمل آخر بشیم، بعد از جلوس طویل شک کنیم، بعد از قیام از محل وضوع شک بکنیم. گفته قاعده تجاوز جاری است. یک راه دیگر این است که فوت موالات بشه. پس در شک در جزء اخیر در چهار صورت صاحب عروه قاعده فراغ جاری کرده: بعد از دخول در عمل آخر، بعد از جلوس طویل، بعد از قیام از محل وضوع، بعد از فوت موالات. صاحب عروه خودش فرق گذاشته، ممکنه اعضای دستش خوش نشده باشه ولی جلوس طویل باشه، اعضای وضوع خوش نشده باشه. آی خوی حاشیه زده اونجایی که صاحب عروه میگه بعد ما جلسه طویلا، میگه به مقدار تفوت و به الموالات فیه و فی ما قبله و بعده، میگه دخول در عمل آخر، جلوس طویل، قیام از محل وضوع کافی نیست، یا باید موجب فوت موالات بشه یا در عملی که مترتب بر وضوع داخل بشیم کالصلات و نحوه ها. در حالی که در مصباح الاصول میگفت شک که در جزء اخیر وضوع مل اشتغال به شیء آخر، مل اشتغال به شیء آخر، این مثل مطالعه، گفت مجرای قاعده فراغه طبق سعیه زرانه. اما در تعلیق قلبه میگه نه، نه هر عمل آخری، اگه فوت موالات نشده دخول در هر عمل آخری کافی نیست، باید اون عملی باشه که شرعا مترتبه بر وضوعه. تو شرح عروه تصریح میکنه، تو شرح عروه میگه اصلا شک در جزء اخیر وضوع که میکنید، همین که از وضوع برخیزید، داخل در عمل آخری بشید، من صلات او مطالعت او دخول فی مکان آخر، من ما یصدق عرفا انه فرغ و تجاوز عن الوضوء، قاعده فراغ داره طبق صحیحه زراره. فقط میگه جلوس طویل، جلوس طویل اگر موجب فوت موالات نشه او کافی نیست، چون صدق نمیکنه دخول در عمل آخر. خلاصه کل این مطالب آیخویی با اختلاف جزئی که دارد اینه: در وضوع دو تا قاعده فراغ داریم، یه قاعده فراغ عام، شک در ما قبل جزء اخیر، قاعده فراغ عام داره، بعد از جزء اخیر شک میکنیم در اجزای سابقه، هیچ شرطی نداره، قاعده فراغ داری کن ولو همون کنار حوض نشستی، مس پای چپت رو کشیدی، شک کردی در مس پای راست، شک کردی در مس سر، قاعده فراغ جاریه. یک قاعده فراغ خاص هم داریم که از سعیه زراره استفاده شده: شک که در جزء اخیر بکنی ولو فراغ حقیقی سر نکند، فراغ انصرافی کافی است. حالا اختلاف سر اینه که دخول در عمل مترتب باید باشه مثل نماز یا مطالعه هم کافیه، داخله در مطالعه بشه. خب اشکالی که با آقای خویی هست اینه، آقا مگه تو صحیحه زراره نگفته و اذا قمت من الوضوء و فرغت منه؟ شما اگر میگید فراغ صدق نمی کند با عدم اتیان به جزء اخیر، مگر موالات مختل بشه، امکان تدارک نباشه، خب این صحیحه زراره هم داره فرغت دیگه، چه فرق میکنه بین قاعده فراغ عام با این صحیحه زراره؟ فرغت من داره، فرغت من صدق نمی کنه به نظر شما با امکان تدارک جزء اخیر. ثانیاً صحیحه زراره که ذیلشو نمی خونید شما، میگه اذا قمت من الوضوء و فرغت من و قصرت فی حال اخرى من صلات و او غیرها، اگه شک بکنی در غسل اعتنا به شکت نکن، فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وَكَانَتْ بِكَ بَلَّتُنْ فَمْسَحْ رَأْسَكَ. شک در جزء اخیر که این شک در مسح رأس هم گم قاعده فراغ در اصلاح نماز جاری نیست، حمله بر استحباب کردیم. حالا شما میخوایید به این سریع تمسک کنید که قاعده فراغ جاریه در شک در جزء اخیر بعد از دخول در نماز و مانند آن؟ این خیلی عجیبه. این اشکالی است که به ایشان هست، تأمل بفرمایید راجع به این صحیحه زراره. ما باید ببینیم همون طور که مرحوم آیسد در تعلیقه منهاج داره ازش یک مطلب اضافه استفاده میشه که شک در ما قبل جز اخیرم تا داخل در عمل مترتب نشیم، تا داخل در عمل آخر نشیم ممکنه مشکل پیدا کن. مسح پای چپ رو کشیدم ولی هنوز نشستم کنار حوض. خوروت میگه وقت سرت فی حال نخرا، نه موالات فوت شده، نه داخل در عمل آخر شدم، نه قیام من الوضو کردم نشستم همونجا. خوروت ظاهرش اینه قاعده فراغ جاری نیست، ولی اون شک بکنید در اجزای سابقه، شک کنید در غسل وجه، شک کنید در غسل یدین، ظاهرش اینه. آی سیستانی این مطلب رو قبول ندارن. انشاءالله این مطلب رو فردا بحث میکنیم و وارد اقسام دیگر دخول در غیر میشیم انشاءالله.